زن و جهان امروز. گرداننده نجیبه خلیل. شنوندگان محترم، خواهران عزیز، سلام. امید از صحت و سلامت باشین و هفته خوبی را پشت سر گذاشته باشین. نجیبه خلیل هستم. اخیراً خبر به نشر رسید در رابطه با اقدام وزارت معارف مبنی بر این که در ساحه‌هایی که مکتب وجود ندارد، اطفال می توانند به مساجد تا صنف سوم درس بخوانند. البته این خبر تا حد جنجال برانگیز شد و سر و صداهایی را در قبال داشت و یک عده مردم به خصوص از طریق سوشل میدیا یا صفحات اجتماعی مخالفت خود نشان دادند. در برنامه امشب روی همین موضوع صحبت میکنیم. مهمان برنامه نجیبه آریان، سخنگوی وزارت معارف میباشند. البته پس از یک وقفه با اونا صحبتهای خواهیم داشت. نجیبه جان محترم، سلام به شما. تشکر از اینکه حاضر شدین به برنامه جهان زن. برنامه خودتان چند دقیقه باشین و در مورد این موضوع بسیار مهم معلومات بدین.
تشکر بسیار زیاد. سلام بر شما و سلام بر تمامی شنونده عزیز ما.
نجیبه جان، لطفاً در مورد خبری که چند قبل به نشر رسید، به این مفهوم که باید در ساحات که مکتب نیست طفلان باید برن به مساجد دوج درس بخوانند، میخوایم یک مقدار سر از این شما معلومات بدین بر ما.
تشکر. ما در ساحات که با کمبود مکتب مواجه هستیم و کودک ها دسترسی به مکاتب ندارند و اونا نمیتونن که از یک قریه به قریه دیگه برن و فواصل طولانی را رتحه بکنن تا در مکاتب به درسهای خود ادامه بتن. در او مناطق سیستم که از قبل هم وجود داشت میخواییم که سیستم رنده که تقویت بکنیم، به این معنا که این اطفال میتونن از این پس در مساجد به درست های خود ادامه بودن و از سن سوال لاسوم نصاب وزارت معارف از طرف استادایی که ما تعیین میکنیم اونجا تطبیق میشه و او اطفال شامل روند تعلیم و تربیه میشن. یعنی از این پس اینا میتونن در مساجد که در محلاتشان هستن صنف های درسی آموزشی را فرا بگیرن. هر آن مضمونی که در مکاتب تدریس میشه او مضمون در همین مساجدی که قرار است ما صنف های درسی را آغاز بکنیم و این مساجد را به محیط های تعلیمی تبدیل بکنیم، اینا اونجا او را دریافت خواهد کردن و روند تدریس تمامی مضامین اونجا آغاز میشه.
شما گفتین که سیستمی که از قبل وجود داشت، چی نوع سیستم وجود داشت پیش از او؟
ما در مناطقی که مکتب نداشتیم از قبل هم، اگر شما بریم به قریه های دوردست هم یکونم شاید کسایی را پیدا بکنیم و ببینیم که اصلا اول تا سنف سوم یا تا چهارم در مساجد درس خواندن و بعد از این اینا شامل مکتب شدن. ولی مشکلی که وجود داشت در این سیستم بیشتر دخیل نظام آموزشی نبود و شاگردا وقتی که دست میخوانند بنده که پراگنده بودن، ولی بعد از اینکه کسایی که اونجا دست میخوانند نصاب تعلیمی وزارت معارف دریافت میکنند و شامل سیستم شامل نظام تعلیمی ما میشه.
خب، یعنی در گذشته هم اینا به مو مساجد می رفتن و آنچه که من برداشتم از سخنان شما می سه منطقه امون نصاب درسی وزارت معارف در وجه پیش برده نمی شد و حال ای چیز است. درست؟
بله.
در این مساجد که میره شامل دختر و پسر است نجیبه جان؟
بله، تمامی شاگرده هم از دختر و پسر ها می تونن که در این مساجد برن و درسته خود تصمیم فعلا و سلسیتی هم اینجا خواهی بگیرن.
و معلمین هم شما گفتین که تعیین میکنیم
ای... بله.
خب، و یعنی به این مفهوم نیست که حتما اونجا میرن ملاها اینا را درس میته؟ بله
بله، دقیقا همین مفهوم افاده میکنه که ما معلمین میده که وزارت معارف استخدام میکنیم و رو اونجا میکنیم و اونا روند تطبیق نصاب را پیش میارن.
آها، آیا معلمین زن هم میتونه که درس بده در مساجد برن و درس بدن طفلارا؟
ما در این زمینه هیچ گونه تفکیک قائل نشدیم. هم معلمین زن و هم مرد نظر به این که در ساحه چقدر دسترسی وجود داره و چطور میتونه یک معلم اون میارها را پوره بکنه که مثلا ممکن در یک قریه ما خود قریه معلمین را انتخاب بکنیم، یعنی کسانی که از لحاظ تحصیل در سطح باشن که بتونن معیارهای معلمی را پورا بکنن، ممکن از همون قریه ها جذب شون.
بسیار عالی. نجیبه جان، آیا طور به صورت تخمینی شما گفته میتونید که مثلا ای چقدر است؟ این ساحات چند ساحه است؟ چندین ساحه معلوم دار بسیار زیاد است، ولی تخمینی گفته میتونید که چقدر است؟ فیصدی اگه بگوین چی رقم پشتان معلوم است که چقدر جاها است؟
ما در مجموع مکاتب را که داریم تقریبا 40% اینا فاقد تعمیر هستن و بیشتری برنامه ها در همون جاها تکیب میشن که ما مکاتب نداریم و دسترسی به مکاتب وجود نداره، یعنی در هر قریه که مکتب نباشه این سیستم تطبیق میشه.
بیشتر آیا اینا در مناطق شمال افغانستان از جنوب از غرب از شرق از کدام مناطق بیشتر است که تقریبا 40% بسیار یک فیصدی زیاد است؟ 40%
این شمار تقریبا تمامی ولایت را در بر میگیره، اما فیصدی در هر ولایت فرق میکنه. مثلا در نکات مرکزی فیصدی کمتر هست، ولی در ولایت دوردست مثلا ولایتی که در ساحات جنوب و جنوب شرق واقع هستند، در اونجا بیشتر اطفال در محرومیت هستند، یعنی دسترسی کمتر دارند. بنام هر آنجایی که دسترسی وجود نداشته باشه، ما توقع ما و پلان ما همی است که بکنیم نصاب خود را به او قریه ها برسانیم.
جنوب جنوب شرق گفته نایاب ای ارتباط میگیره به مسائل وضعیت امنیتی همچنان ساحات که عدم امنیت کمتر است، در اونجا مکاتب نیست، ای ارتباط داره یا نه؟
ببینیم تا حد مرتبط هست. چندین عامل است که اطفال از مکتب دور هستن، نامی، فقر، مسئله سنتی بودن جامعه، این از جمله مسائل است که دست به دست هم داده و باعث شده که شمار زیاد از اطفال از روند تدریس و از روند تعلیم و تربیت دور باشن. بنابراین تمامی دلایل را مد نظر گرفته ما می خواهیم که روی سیستم‌های کار بکنیم که بتانیم همه اطفال که از درس دور هستن اینا را در حلقه درسی شامل بکنیم.
بسیار عالی. در نهایت آیا وزارت معارف در پلانهای خود پلانهای بعدی خود داره این مسئله را که در قسمت ایجاد مکاتب در این ساحه تلاش کنه یا مکتبا را در تقریبا 40% مکاتب در 40% که وجود نداره؟
بله، ما باید یک چیز را تذکر بتونم، این که در سالهای قبل زمانی که مکاتب ساخته می شد مسئله تراکم نفوس یا زیاد نفوس مد نظر گرفته نمی شد، یعنی ما در یک قریه دو مکتب داریم ولی در یک قریه پهلوی می‌بینیم که حتی یک مکتب هم نداریم. ما در پروژه های زیربنایی و ساخت مکاتبی که در نظر داریم ترجیحاً به اولویت را به اون مناطق داریم که اونجا دسترسی به مکتب وجود نداره، یعنی که عملا ما تعمیرهای مکتب را اونجا نداریم، یعنی رو کمبود مکتب مواجه هستیم. بنابراین تلاش مهمی است در سالهای نزدیک بکنیم که در تمامی ساحات که نیازمند دیده میشن ما مکتب داشته.
یک چیز بسیار جالب بود که وقتی که این خبر نشر شد چند قبل بسیار با واکنش زیاد مردم مواجه شد. برداشت شما از این واکنش مردم چی بود؟ چرا اونا نگران بودن؟ نگرانیشون از چی درک بود؟
نگرانی مردم بیشتر از خلای معلوماتی بود. اونا اکثریت پوست های فیسبوکی و در صفحات اجتماعی که ما میدیدیم استدلال مردم مبنی بر این بود که گویا ما شاگردان از مکاتب سوق میدیم به طرف مساجد، اما در حالی که ما میخواییم که روند تعلیم تربیت سهل‌تر و آسان‌تر بسازیم. ما در کنار عزیز بیشترین مخالفت ها را کسایی داشتند که در مناطق مرکزی زندگی میکنن، یعنی این سیستم، اهمیت این سیستم و ارزش این سیستم بر کسای قابل قدر است که اونا عملا در محرومیت زندگی میکنن. و زمانی که خانواده یک طفل در محرومیتش را ما به اون منطقه انتقال میدیم، طبیعتا که بر اونا قابل قدر هست و کسایی که بیشتر مخالفت کردن افرادی بودن که در مناطق مرکزی زندگی میکردن. ما از آدرس مردم، از آدرس فامیل ها تماس های بسیار زیاد را دریافت کردیم که از این اقدام اونا استقبال کردن. از طریق رسانه ها، از طریق تماس های سایت ما و تماس مستقیم با ما اونها استقبال کردن. و یک بار دیگه هم باید تذکر بدم که این سیستم با یا این روند فقط در او اطفال هست که از روند تدریس دور هستن و ما در اون مناطق مکتب نداریم.
و شاید اونا هم دقیقا برشان روشن نبود که وقتی که با مساجد میرن اینا چه قسم درس میاموزن. یعنی به نظر شما فکر میکنین یک سوی تفاهم بود بین مردم و
تا حد بیشتر موضوع بر میکرد به همین مسئله سوی تفاهم، چون مثلا در اونا سوال بود که نصاب چگونه تطبیق میشه، کیها نصاب را تطبیق میکنن و در کجاها موضوع عملی خواهد بود. و زمانی که این مسائل همش روشن شد، من فکر میکنم که ظاهرا و عمیقا کسی با این مسئله مشکل نداره، چون ذات مسئله و نفس مسئله ارائه خدمات تعلیمی یکسان برای همگان.
درست، یعنی قناعتشان حاصل شد. در هر حال یکی چیز دیگر که میخواستم بپرسم نجبه جان محترم، آیا دهی جایا که معلوم دار شما عواملش که به او اشاره کردین، یکی رو ناامنی گفتین، دیگه فقر گفتین، فقر و همچنان سیومش گفتین سنتی بودن جامعه، در قسمت مخصوصا فقر آیا در قسمت وسایل درسی، کتاب، کتابچه، قلم، این چیزا کمکی از طرف وزارت معارف صورت میگیره برای ازی شاگردا یا کسایی که درس میخوانن در او مناطق؟
هر تجهیزات و وسایلی که در یک سنف ابتدایی و برای نیازمندی های ابتدایی شاگرد ها نیاز دیده میشه، وزارت معارف مصمم هست که تجهیزات و امکانات را در خدمت او اطفال که محروم از درس هستن قرار بده و تا حد توان و تا حد الامکان تلاش مهمی است که تجهیزات کافی را به مناطق برسانیم. به دلیلی که وقتی میخواییم روند تعلیم و تربیه را در یک جای آغاز بکنیم، نیاز بری داره که وسایل و امکانات وجود داشته باشه و ما مصمم هستیم که در این مناطق بتانیم حد الامکان تا حدی که در توان وزارت معارف است تجهیزات بدرسند.
درست. یک شکایتی که نجیبه جان در گذشته ها هم موجود بوده، با وجود که ولی کمتر شنیده میشه، از معلمین ای بوده که به وقتش معاششان برشان رسیده نمیشه، داده نمیشه. مثلا اتر وقت هایم بوده که چندین ماه معاش معلمین برشان نرسیده. آله چطور است؟ آیا معلمین معاش خود به وقت میگیرن یا نه؟
مسائل معاشات معلمین، مخصوصا کسایی که معلمین رسمی و داخل بست هستن، چنین مشکل وجود نداره، چون ماه به ماه معاشات تادیه میشه. اما از مشکلاتی که قبلا شما یادآوری کردین، از او چشم پوشی کرده نمیتونیم. شما میفهمین که در آخر هر سال به دلیلی که بودجه پاس میشه و سال مالی جدید میشه، تفاوت چند روزی به میان میاد. ولی در کنار از او ماهای دیگه سال معاشات را تلاش وزارت معارف همی است که به اسرع وقت پرداخت بکنه و در این زمینه در اواخر ما شاهد شکایت
نیستین. اگر در رابطه با استخدام زنا، یکی از مشکلات دیگه ای بود که می گفتن زنا کمتر استخدام میشه برای بحث معلم، به خصوص در ولایات، این چقدر حال واقعیت داره؟ همین مشکل هنوزم وجود داره؟
مسئله استخدام معلمین یک پروسه هست که از طرف کمیسیون محترم اصلاحات اداری تعقیب میشه و در رابطه با کارمندان خدمات ملکی باید بگوییم که هر خانم و بانویی که وارد آزمون رقابتی میشه، 5 نمره جندر را با خود داره. یعنی اگر یک بانو 70 نمره میگیره و یک آقا هم 70 نمره میگیره، به شکل نرمال و عادی 5 نمره به خانم ها افزوده میشه.
درست.
اون نمره جندر هست و یکی از امتیازات است که مدر نظر گرفته شده و ما مثلا در و هدف ما همی است که نقش معنادار زنان در حکومتداری، در خدمات ملکی بیشتر شده و در این زمینه مثلا محرم هستیم.
به نظر شما علاقمندی خود خانم ها چقدر است که و اینا در گذشته البته یکی از مشکلاتی بود که یکی مسئله سنتی بودن، دوم که مسئله عدم امنیت بود که مثلا خانم ها را از مرکز به ولایات روان کنن، زیادتر حاضر می گفتن که یکی از چیزا مشکلاتی بود که حاضر نمیشن. آیا حالا همین مشکل است؟ چقدر علاقمند هستن نیستن؟ چقدر نگرانی موجود است؟
واقعا که رفتن از مرکز به ولایتی که نگرانی هایی که اکثر خانم ها قبلا هم داشتن و فی الحال هم داشتن، اما در یک آخر یک پیشرفت یا نتیجه مثبت یا بگیم که گام مثبت که برداشته شده است که ما در اکثر ولایات از خانم هایی که در همه ولایت زندگی میکنن و از لحاظ تحصیلی به اون سطح رسیدن که میتونن که بیاین و معلم شون این شما را زیاد داریم. البته در شما را زولایت در شما را زولایت با کمبود معلم زن هم مواجه هستیم که دلیل شمی مسئله نامی و سنتی بودن جامعه هست، ولی در یه واخر بیشتر در این مسئله تا حد چشمگیر بوده و مسئله ای که خانم ها از مرکز به ولایت برن واقعا یکی از نگرانی های است و این که مشکلات هم هست، بخاطر از که هر خانمی که از مرکز به ولایت میره اونا از خود فامیل و خانواده دارن و این یک مسئله جبری و الزامی نیست بلکه مسئله است که به اساس تقاضا صورت میگیره. ولی خوشبختانه در شمار زیاد از ولایت ما خانم هایی را داریم که عملا در همون ولایت زندگی میکنن و در همون ولایت کار هم میکنن.
بسیار عالی. یک سوال آخر استان میپرسم نجیبه جان، در وزارت شما من عیس سخنگوی وزارت معارف ایفای وظیفه میکنین، در این وزارت که هستین حضور زنا تا چه حد است و چقدر شما راضی هستین خودتان از حضور زنا در وزارت که هستین؟
سلامت باشین. وزارت معارف تقریبا 70% سقف تشکیلاتی کارمندان خدمات ملکی را تشکیل میده، یعنی ما حدود بیشتر از 280,000 کارمند داریم و در این میان 30% خانم ها به حدی که باید باشه مسلما که نیست، ولی تلاش ها همی است که ما بتانیم که این سقف را بلند ببریم. در رأس وزارت معارف یک بانو فعالیت میکنه که یکی از مسائلی است که واقعا امیدواری ها را برای آینده بیشتر می سازد. در پست های کلیدی خانم ها هستن، مثلا در سطح مدیریت ها ما خانم هایی را داریم که کار میکنن، در سطح ریاست ها خانم هایی را داریم که در این زمینه کار میکنن و تلاش رهبری وزارت معارف همی است که محیط امن و مسئول را هرچی بیشتر و بهتر به خانم هایی که در این اداره کار میکنن فراهم بسازد.
نجیبه جان محترم یک جهان تشکر از اینکه از وقتتان در اختیار برنامه جهان زن برنامه خودتان گذاشتین.
تشکر، سلامت باشین، وقتتان خوش.
در یک خبر دیگر، بعد از 2 سال صحبت بین یونیسف و گروه طالبان، بالاخره در مورد ایجاد مکاتب غیر رسمی در مناطق تحت کنترل طالبان توافق حاصل شد. اداره حمایت از اطفال ملل متحد یا یونیسف میگوید این مکاتب در مناطقی که دسترسی به آن آسان نیست و تعداد زیاد اطفال در آن ساحات از تعلیم محروم ماندند ساخته می شود. سم مورد مسئول ارتباط دفتر یونیسف در کابل میگوید در مورد ساختن صنف‌های درسی در مناطق تحت کنترل طالبان از دیر زمان صحبت‌ها دوام داشت و گفت یونیسف با طالبان موافقت کرده که 4,000 صنف آموزشی محلی را ایجاد کند. این صنف‌ها همچنین در خانه‌های مردم ایجاد خواهد شد. به گفته یونیسف در حال حاضر از جمله 4,000 صنف شامل این طرح حدود 680 آن فعال شده است. این صنف ها در ولایت هلمند، قندهار، اروزگان و فاریاب ایجاد شده است. خانم مورد گفت می خواهند در این 4,000 صنف به 100,000 تا 140,000 کودک به شمول دختران رسیدگی شود. و همچنان گفت که خدمات دیگر یونیسف شامل آب و حفظ صحت به ویژه در دوران همگیری ویروس کرونا و همچنین نحوه دستیابی هر کودک به آموزش است. خانم سم مورد افزود این صنف‌های درسی در تطابق با نصاب تعلیمی افغانستان فعالیت خواهد کرد. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان توافق این گروه را با یونیسف تایید کرد. در زمینه خواستیم با وزارت معارف تماس حاصل کنیم، اما خانم نجیبه آریان در صحبت مستقیم نه، بلکه از طریق پیام صوتی برای ما چنین پیام را گذاشت.
ما با یونیسف یک پلان همکاری 3 ساله داریم که در مناطقی که دسترسی به مکاتب وجود نداره اونجا صنف‌های محلی را برگزار میکنیم. از سال 2018 تا 2021 این پلان تطبیق میشه. و تقریبا حدود 4000 صنف محلی را در بر میگیره و که بیشتر از 100,000 دانش آموز اونجا عملا در روند تدریس داخل شامل شدن. و مسئله نصاب اینا از طرف وزارت معارف تطبیق میشه و نصاب خود وزارت معارف از اونجا تطبیق میشه. در کنار از استادا هم از طرف وزارت معارف تعیین میشن، کمک مالی از طرف یونسف و نهادهای بین المللی در زمینه صورت میگیره. ما در ارتباط با تفاهم نامه جدیدی که میان یونسف و طالبا به امضا رسیده باید بگوییم که وزارت معارف در این روند دخیل نیست و جزئیات با ما نیست.
دانستنی ها. شنونده های محترم سلام، رویا زمانی هستم با تقدیم بخش برنامه. در برنامه امشب در مورد غذاهای مفید و غیر مفید برای درد مفاصل مثل شانه دردی، زانو دردی و کمر دردی صحبت میکنیم. غذاهای پروسس شده مثل پیزا، برگر، هات داگ و کلبسه دردهای مفاصل را بیشتر میسازد. همچنان غذاهایی که در فریزر نگه داشته میشود خوردن آن درد مفاصل را زیاد میسازد. غذاهای سرخ شده، گریل شده و غذاهای قندی یا قنددار برای مفاصل خوب نیست. الکل، تنباکو، روغن جواری، نمک زیاد و تخم مرغ می تواند که التهاب مفاصل، پندیدگی و درد آن را زیاد سازد. در قسمت استفاده لبنیات نظریات یکسان وجود ندارد. باید هر کس از تجربه خود بیاموزد که آیا خوراکه هایی که از شیر ساخته می شود درد مفاصل را زیاد می سازد یا کم و یا هم هیچ تأثیری ندارد.
اما خوراکهایی که برای کاهش درد مفاصل خوب است، در مجموع تمام میوه‌جات که سرشار از ویتامین سی است، مثل آناناس، گریپ فروت، کوی، در بهبودی درد مفاصل کمک میکنند. این میوه‌جات ساختمان مفاصل را حفظ میکنند. خوردن ماهی‌های چرب با داشتن اسید چرب اومیگا 3 در کاهش التهابات مفاصل ما کمک میکند. زردچوبه، زنجفیل، مرچ تند، سیر، بروکلی، چارمغز، سبزی پالک از جمله مواردی است که بسیار مفید است. نوشیدن چای سبز هم جدا توصیه میگردد. مهمتر از همه ورزش و خواب خوب برای کاهش درد مفاصل بسیار مؤثر است. با امید صحت و سلامتی شما عزیزان.
Oh, 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 oh هر بشر.